ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدا، سلام، شبتون بخیر باشه. با برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه، سیومین روز از تیر ماه سال 1400 در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. با ما همراه باشید. همکاران بنده در برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ: تهیه کننده جناب آقای سعید فرح‌آبادی، صدا بردار مرتضی مظفری، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و بنده حامد عباسی، گوینده این بخش. امیدوارم که برنامه‌ریزی کنید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید و همراهیتون رو داشته باشیم. اگر احیانا نقد، نظر و پیشنهادی دارید، حتما با همکاران بنده در میون بذارید. نظرهاتون رو 220-485 و 220-58-800 شمار تلفن آمونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما برنامه‌ای که تا ساعت 12 شب یعنی ساعت 24 تقدیمتون میشه این است: نیستان بعد از عریض بنده پخش میشه، هزاره ادب پارسی ساعت 23، ساعت 23 و 15 دقیقه یک شب از 1001 شب، و رادیو کتاب ساعت 23 و 30 دقیقه. ساعت 24 هم که برنامه زنده چهار باغ رو خواهیم داشت. دعوت میکنیم نیستان رو 55 دقیقه بشنویم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. امشب هم این توفیق رو پیدا کردیم که به اتفاق همکارانم با برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان خوب این برنامه باشیم. برنامه تخصصی نیستان که در حوزه موسیقی تهیه میشه، از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدیون کارشناس موسیقی در این برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب تدارک دیدیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مرآتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مرآتی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم رکنی، منم عرض سلام دارم به شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم امشب در خدمتشون باشم. بحثی که داریم در واقع دنبال میکنیم در طی جلسات گذشته تا به امروز، روند و گاه شماری موسیقی شناسانه می کنیم به تاریخ موسیقی غرب و تحولاتی که برای موسیقی به وجود اومده. در دوره رنسانس هستیم و رفرماسیون حدود 1400 تا 1600، همون زمانی که جنبش پروتستان هاست و دوره هستش که موسیقی یک رشد خیلی جالبی می کنه. افول اقتدار کلیسای کاتولیک به دلیل همون رفرماسیون یا جنبش پروتستان ها و بست و گسترش موسیقی بی کلام باعث الهامات زیادی برای موسیقیدان ها و فرم های زیادی شده. امشب سعی میکنم به شاید به نکته جالبی اشاره بکنم که برای شنوندگان هم جالب باشه. عصر طلایی ساز لوت یا عود رو در غرب میخواییم بررسی بکنیم. این ساز حالا باید ببینیم از شرق به چه شکل در دوره رنسانس ظهور پیدا میکنه و به عنوان یه ساز خیلی اصلی در این دوره تلقی میشه. حالا راجع به این موارد میخوام که نکاتی رو امشب با شنوندگان در میون بگذارم.
بسیار عالی، منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه نیستان توضیحات کامل شما رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم. شبتون بخیر. در اولین بخش برنامه با ندا رادمر همراه میشیم و سری میزنیم به دنیای موسیقی.
ندا رادمهر هم در این بخش از برنامه نیستان پای درد و دلای اهالی جوان موسیقی میشینیم از جشنواره ملی موسیقی جوان و صحبت‌های یک خانمی که نوازنده ساز نی انبان هستن، ساناز یوسفی.
اول بهتون تبریک میگم بابت مقامی که در واقع جشنواره ملی موسیقی جوان آوردین.
قربان شما، ممنون. مرسی.
به عنوان یه خانم که نوازنده نی انبان هم هستید از گوشه.
تشکر، مرسی، قربان شما. اول اینکه خیلی خوشحالم از اینکه موسیقی نوایی وارد جشنواره شده که ما مثلا سازهای محلی مثل نیمبانینا بتونن خودشون نشون بدن. بعد اینکه تشکر دارم از هیئت داوران که واقعا خیلی زحمت کشیدن و با تقدیرشون باعث رغبت و انگیزه در من شدن.
چه مقامی آوردی؟
ما راستش اول ازمون تشویق کردن، به خاطر که دو نفر بیشتر نبودیم داورا نمیتونستن تشخیص بدن که کدوممون مقام بیاریم. برای همین ازمون اول تشویق کردن و با توجه به اعتراضاتی که ما داشتیم، چون از راه دورم اومده بودیم،
شما در واقع می‌خواستین که بخش رقابتی باشه ولی این اتفاق نیفتاد، درسته؟
می‌خواستیم بخش رقابتی باشه و مقام بیاریم، ولی متأسفانه چون دو نفر من و آقایی بودیم، به خاطر همین ازمون تشویق کردن که با توجه به اعتراضاتی که ما داشتیم یه تقدیر ویژه ازمون کرد.
درسته.
شما شنونده نیستان هستید.
خودتون برای شنونده هامون از این بگین که چی شد به عنوان یه خانوم ساز نیانبان رو برای نوازندگی انتخاب کردید و اینکه چند سالتونه، چند وقت دارید نوازندگی میکنید؟
من از سال 86 شروع کردم که همون سال با گروه موسیقی مروارید لیان به سرپرستی محسن شریفیان روی استیج رفتم توی اصلویه که از همون سال ادامه دادم. الان فکر کنم حدودا یه 10 سالی میشه این ساز رو دارم دنبال میکنم، البته یه 2 سالیه به صورت حرفه‌ای دنبال کردم. الانم حدودا 27 سالمه که وارد جشنواره شدم.
درسته. شد که ساز نیامان انتخاب کردی؟ یه سازیه که میدونم نوازندگیش واسه خانم‌ها سخته و این رو شنیدم که جزء نوازنده‌های خوب نیامان هستید به عنوان یه خانم در بوشه. چی شد انتخابش کردی؟
من قبل از نیامان من خودم چند تا ساز دیگه میزنم، به خاطر همین پدرم بهم خیلی مشتاق بود که این ساز رو دنبال کنم چون که خودش خیلی دوست داشت، برای همین اولش خیلی سخت بود برام نفسی بیش و اینا، ولی بعد خب را افتادم اونا چون بچه ترم بودم زودتر یاد میگرفتم، بلکه دیگه با آقای شریفی اینا رو صحنه رفتم باعث شد که دیگه میل و رغبتم بیشتر بشه و بعد از منم که الان اومدن یه چند تا خانم دیگه هم هستن که میزنن. من در واقع یه استاد تنها نداشتم، یعنی از هر کدوم از استادها یه تجربه کسب کردم. اولش که آقای شریفیان بود، بعد آقای نوذر سعادت‌پور بود، آقای ریاضی بود و خودم هم میگم که با توجه به که قبلا سازهای دیگه میزدم خودم هم خیلی دنبال کردم.
با تمرین زیاد در واقع
در واقع استاد تکی نداشتن که با هم کار کنه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با ساناز یوسفی، نوازنده نیانبان از بوشهر که برگزیده 10th جشنواره ملی موسیقی جوان بودند، و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و همینجا عرض میکنم که ندا رادمهر اخیراً دچار کسالتی شده، براش آرزوی تندرستی داریم و امیدواریم که همچنان بتونیم از کارهای ارزشمندش در برنامه نیستان بهره مند بشیم.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشیده، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان. شبتون آرام. در این بخش از برنامه نیستان فرنوش تدیان کارشناس موسیقی آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. دعوت میکنم بشنوید.
فرنوش تدیان هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفاً همراه من باشید با معرفی آلبوم نوای نور، اثری از حسین علیزاده با همراهی مجید خلج. حسین علیزاده متولد 1330 تهران، نوازنده تار و سه‌تار و آهنگساز. حسین علیزاده دوره‌های آموزش موسیقی رو در هنرستان موسیقی تهران زیر نظر استادانی مثل هوشنگ ظریف و حسین دهلوی طی کرد. بعد از راهیابی به رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران، از محضر دیگرانی چون حبیب الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی خان برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله خان دوامی نکته‌های نوازندگی تار و سه‌تار و ردیف موسیقی سنتی ایران در سطوح عالی رو فرا گرفت. علیزاده از سالهای ابتدایی دهه 50 به تدریس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت و همزمان شکل‌دهی گروه مرکز حفظ و اشاعه و شیدا و عارف و گروه سازهای ملی و حضور در برنامه‌های موسیقی جشن و هنر شیراز را دنبال کرد که حاصل اون تدوین و اجرای دستگاه ماهور توسط گروه مرکز حفظ و اشاعه و کنسرت نواب در سال 1355 همین جشن بود. در این سالها حسین علیزاده با ساخت و اجرای قطعاتی چون سواران دشت امید و حصار فرمی تازه رو به موسیقی ایرانی اضافه کرد که نبوغ او رو در این زمینه نشون داد. ساخت کنسرتوی نی و ارکستر با عنوان نی نوا در سالهای ابتدایی دهه 60 نام علیزاده رو بیش از گذشته بر زبانها جاری کرد. این قطعه که با نی جمشید عندلیبی به عنوان تکنواز نی اجرا شد از جمله شاخص‌ترین قطعات تاریخ موسیقی ایران به شمار میره. حسین علیزاده از سالهای پایانی دهه 70 همکاری خودش رو با محمد رضا شجریان و کیهان کلهر و همایون شجریان آغاز کرد که حاصل اون اجرای کنسرت‌های مختلف در اروپا و آمریکا و کنسرت هم نوا بابم در تهران بود. حاصل همکاری شجریان و علیزاده آلبوم‌های فریاد، هم نوا بابم، داد و بیداد، زمستان و نوا است. علیزاده در سال 83 با ژیوان گاسپاریان همکاری مشترکی داشت که حاصل اون کنسرتی در کاخ نیاوران تهران بود که بعدها این کنسرت در قالب آلبومی به نام به تماشای آبهای سفید انتشار عمومی پیدا کرد و تا مرحله نهایی جایزه گرمی برای بخش موسیقی جهانی پیش رفت. علیزاده که سالها قبل در فکر تجربه‌های تازه در زمینه موسیقی آوازی بود، با شکل‌دهی گروهی به نام هم‌آوایان این تجربه را توسعه داد. یکی از چندین آلبوم حسین علیزاده که تا به امروز منتشر شده آلبوم نوای نور هست که در سال 1388 وارد دنیای موسیقی شد. آلبوم موسیقی کلاسیک ایرانی نوای نور شامل قطعاتی با نام‌های تجلی بر انعکاس، هنگامه هنگام، سه وهل تابش، رقص آینه‌ها، برخورد در باستاب، مرورهای آبگون، گردش انعکاس و نوای آن در قالب 8 قطعه هستند. قطعات این آلبوم به آهنگسازی و نوازندگی تار حسین علیزاده و همراهی تومک مجید خلج گرد هم جمع شدند. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم نوای نور رو، اثری از حسین علیزاده و مجید خلج. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم نوای نور اثری از حسین علیزاده و مجید خلج با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان در شبهای آینده شنونده این بخش از نیستان از شبکه فرهنگ باشید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایق دیگر با ما باشید با بخش گفتگوی برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر مرعاتی کارشناس برنامه. آقای دکتر، در مقدمه‌ای که اشاره کردید و بیان فرمودید، گفتید که راجع به تحولات موسیقی در دوره رنسانس صحبت میکنید در ادامه مباحثی که در برنامه‌های گذشته داشتیم و به طور خاص اشاره کردید به عصر طلایی ساز عود یا لوت. سوال اول من اینه که آیا این ساز اینقدر مهم و تأثیرگذار بوده که در بررسی تحولات دوره رنسانس بخوایم به طور خاص به این ساز اشاره بکنیم؟
بله قطعا همینطوره. ما حالا به زبان لاتین در واقع یک دوره طلایی داریم که ساز لوت به سرعت به عنوان یک ساز سولو در کسوت ساز اصلی با آوازخوانی رشد میکنه و عموما بهش تو این دوره هم میگن ملکه سازها. و حالا در مورد تاریخچه و ورودش هم سعی میکنیم صحبت بکنیم، هم شاید قدیمی ترین، متاسفانه البته به دلیلی که ایران خیلی در دادن ریفرنس ها در این منابع معاصر به خصوص همکاری یا نداره یا نمیشه، تاریخچه این ساز در کتاب هایی که هست هم از اعرابه، از حدودای در واقع قرن سوم چهارم، ولی از دو قرن قبل از مسیح به عنوان از به اصطلاح چین سازی به اسم پیپا اونجا هم ورود کرده، یعنی تاریخچه این ساز به اون موقع میشه در منابع مکتوب. خب حالا این ساز اسامی مختلفی داره، در کشور ما در تاریخ به نام بربط خونده می شده و حتی چیزی که خودم می دونم سازی که مربوط به دوره ساسانی هستش از ایران در ژاپن الان نگهداری میشه که یادم میاد که آقای ژان دورینگ محقق فرانسوی روش کار کرده بود و اونجا نگهداری میشه. منتها خب میگم هیچ رابطه علمی متاسفانه وجود نداره که در منابع معاصر اینا رو هی مرتب باید آپدیت بشه، ولی چیزی که حالا ما در اون آنکسیلوپدیا اصطلاحاً اون دایره المعارفای معاصر میبینیم این ساز ملکه سازها در سده 16 همه، یعنی دیگه میشه دوره آخر رنسانس، سده آخر رنسانس. و ماجرا از این قراره که تو این دوره اتفاقات خیلی جالبی شکل میگیره. اولا گروه نوازندگان بانوان سرآمد میشن و خیلی اجراهای شاخصی دارن و تو تاریخ اصلا کنسرت بانوان و زنان تو این عصر خیلی خودشو نشون داده در تاریخ، به خصوص با ساز لوت. یعنی لوت حالا البته اوج قدرت و اوج به اصطلاح اجرا آثار در آثار در قطعات جان دالند هست، آهنگساز انگلیسی. ولی خب این دوتا نکته خیلی مهمه، به خصوص نکته ای که کنسرت بانوان